خب بسیار تلاش کردیم، هنوز متاسفانه نتونستیم مشکل فنی را حل بکنیم و ارتباط بگیریم با سرکار خانم دکتر یزدان‌پناه. انشاءالله تا این روزهای آینده سالهای دوستای عزیز شنوندی که از برنامه پرسیده شده بود را آقای علوی از جناب دکتر صاحب یزدان‌پناه خود از سرکار خانم دکتر یزدان‌پناه خود شنیدیم.
بله.
موضوع ما همچنان مدیریت هست. ما دقایقی شاید خیلی کم فرصت داریم، شما یه گفتنی داشتین بفرمایید.
خب سوالی است که پدر مدیر خانه است یا مادر؟
سوال سختی، شاید یکی بگه مادر، یکی بگه پدر مدیر است،
یکم شاید بگه که کی پدر در خانه است که همین خانه رو مدیریت کنه. او خب صبح تا شب بیرون است.
به بعضی از فامیل البته خب پدر سر کار میرم و خود مادر. در این رقم خانه ها مدیریت با کی باشه به نظرتان بهتر است؟
این حال یک سوال دیگه که آیا مدیریت در خانه بستگی به اشخاص داره یا به همکاری اونا با همدیگه؟
و اصلا فرزندان اون خانواده در مدیریت کارهای خانه چقدر باید سهم داشته باشه یا چقدر میتونن سهم بگیرن؟ این هم یک سوال دیگه. دیگه به پایان برنامه رسیدیم. موزیک خودش میگه کم کم خداحافظی کنه.
بله، بهترین ها رو برای شنونده عزیز ما آرزو میکنیم. انشالله که همواره سلامت و سربلند باشن.
تشکر از حضور همراهیتان دوستای عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین طلای تیمی زنان. حضور زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی به سال 1337 می‌رسد که هیچ مدالی برای زنان ایرانی در بر نداشت. اولین مدال زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی نشان برنز والیبال در سال 1344 بود. زنان ایرانی بالاخره در رشته شمشیربازی توانستند یک بار در سراسر دوران پیش از انقلاب مدال طلا در یک رشته انفرادی کسب کنند. اما بیشترین مدال زنان ایران در بازی‌های آسیایی در سال‌های پس از انقلاب به دست آمد، وقتی کاروان زنان ایرانی در بازی‌های سال 1397 در اندونزی توانستند برای اولین بار 16 مدال کسب کنند که در تاریخ رقابت زنان در این بازی‌ها بی سابقه است. اما در همین سال 1397 و در همین بازی‌ها زنان ایرانی توانستند برای اولین بار در تاریخ کشور مدال طلای یک رشته تیمی را کسب کنند و در بازی‌های کبدی اولین تیم زنان آسیا باشند که توانستند هند را شکست دهند.
از همراهی یک یک شما جهانی سپاس. خوبان شننده، شاید برای خیلی از ماها موقعیت‌های پیش میآید که دلتنگ یک همزبان رازدار باشیم. می‌خواهیم حرف بزنیم و درون خود بگوییم، اما گاه محرم راز دل طوفانی خیشه پیدا نمی‌تونیم. شاید یا آشفتگی از همی جهت باشه که فراموش میکنیم باب گفتگوی بنده با خداوند همیشه باز است و خطاب حضرت دوست نسبت به بندگانش این است که هر که خواهد گو بیا و هر چی خواهد گو بگو. کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. بعضی از ماها عادت کردیم صحبت کردن من با خدا فقط برای طلب نیاز و کمبودهای مادی و جاری زندگی ما باشه. البته هم خوب است و خود خداوند متعال در قرآن به صراحت ما را به او دعوت کرده و فرموده بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. اما حیف نیست همیشه دمی حد بانیم. حیف نیست رشد و فهم و کمال تدریجی ما که در طول عمر خدا نصیب من کده را نادیده بگیریم و همچون یک نوزاد فقط هنگام درماندگی هایی مثل گرسنگی داد کمک برآوریم. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه ما را دعوت می کنند به اینکه صرفا برای طلب نیاز روزمرگی زندگی خدا را خطاب نکنیم و حرف زدن من با خدا منحصر به خواستن نیازهای مادی ما نباشد، بلکه پا را فراتر بگذاریم و لب و شکر نسبت به داده های او و درخواست برخوردار شدن از شیرینی حرف زدن با او را هم باز کنیم. حضرت در وصیت زیبای خود به فرزندشان این گونه می فرمایند: آن خداوندی که گنجینه های آسمان و زمین به دست اوست و تو اجازه دعا داده و اجابت آن را به عهده گرفته است، پس تأخیر اجابت دعایی که به بارگاه خداوند کرده ای ناامیدت نسازد، زیرا عطای الهی به قدر نیت است. خود حرف زدن با خدا غنیمت است، پس از این به بعد بدون ناامیدی از امکان عدم اجابت راحت با خدا حرف بزنیم.
غم خوره عزیزم خدا مهربان است، توکل به خدا کن که دربارش کلان است، توکل به خدا کن که دربارش کلان است، خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است، خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است، غمای زندگانی یک روز پایان است، غمای زندگانی یک روز پایان است، غم خوره عزیزم خدا مهربان است، غم خوره عزیزم خدا مهربان است. مکن گله از دوری ز عشق و ناصبوری، مکن گله از دوری ز عشق و ناصبوری، با باغ آرزوها دل مست و جوان است، با باغ آرزوها دل مست و جوان است، غم خوره عزیزم خدا مهربان است، غم خوره عزیزم.
ساعت 10 و وقت ایران، 11 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان نورانیش و عرض سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 11 به وقت کابل همراه ما باشید. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان واگذاری قدرت در این کشور را مشروط به منتخب مردم بودن دانست. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه این سخنان را در واکنش به اظهارات شیر محمد عباس استانکزای معاون دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر مطرح کرده است. شیر محمد عباس استانکزای گفته بود اگر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استفاده دهد، گروه طالبان حاضر است که آتش بس کند و با دولت جدید کنار بیاید. همچنین معاون سیاسی گروه طالبان در قطر حضور نظامیان خارجی را در افغانستان غیر قابل قبول دانست و گزارش ایرنا، شیر محمد عباس استانکزای روز جمعه در سخنانی گفت که مطابق توافقنامه‌ای که گروه طالبان سال گذشته با آمریکا در قطر امضا کرده است، نظامیان خارجی باید افغانستان را ترک کنند. عضو ارشد مذاکره کننده گروه طالبان با دولت افغانستان با رد هر گونه ارتباط این گروه با گروه‌های تروریستی القاعده و داعش گفت که این ادعا به منظور گمراه کردن مقامات کشورهای مختلف و جامعه جهانی است تا حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان توجیه کند. افراد ناشناس یک فرمانده جهادی افغانستان را به قتل رساندند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس ولایت هرات در غرب افغانستان گفت که گل احمد شهری از فرماندهان جهادی در این ولایت در منطقه پل رنگینه هرات از طرف افراد ناشناس به قتل رسید. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. تحقیقات پلیس افغانستان در این باره آغاز شده و نیروهای امنیتی به دنبال توقیف عاملین این قتل هستند. 3 نفر به اتهام استفاده از نام امنیت ملی برای همکاری با طالبان در کابل توقیف شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در فیسبوکش نوشت که در میان این سه نفر یک زن هم که با گروه طالبان کار میکرد و خود را همکار امنیت ملی معرفی کرده بود وجود داشته است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان جزئیات بیشتری از توقیف این خانم ارائه نکرده، اما پیش از این برخی از همکاران طالبان در کابل توقیف شده بودند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه دولت ترامپ برای صلح افغانستان در دولت بایدن نیز در این سمت به کار خویش ادامه خواهد داد. بلینکن در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که دولت بایدن از خلیلزاد درخواست کرده تا به کار حیاتی خویش در روند صلح افغانستان ادامه دهد. این موضوع را با محمد جان ازهری آگاه مسائل سیاسی به تحلیل گرفتیم که دعوت می‌کنم بشنوید.
بودن آقای خلیلزاد به عنوان نماینده صلح از طرف دولت آمریکا، خلیلزاد یک افغان اصل هست و موضوعات و مسائل ادبیات هر دولت، هر روندی که در افغانستان جریان داره، این بیشتر از کسای دیگر میفهمد. و نظر شخصی من انتخاب کردن جو بایدن آقای خلیلزاد یکی از دلایلی که انتخاب شده باشه، یعنی گپ است و ای اساس اون انتخاب شده، وگرنه گفته شما اگر قرار باشه که از تیم دیگه باشه را قطعا انتخاب نمیکرد. به همین اساس شاید انتخاب کرده باشه و اگر شما توجه کرده باشه ما خبرها را دنبال میکنیم که بایدن هم فکر کنم همون ترجیح که باید یک بار دیگه همین قطعنامه یا همین تعهدنامه که پیرامون صلح تعلیف نوشته شده یک بررسی و بازخوانی دوباره شوند. به همین اساس ما مردم افغانستان خود همو کسشناس ها میگه که در کسی دست چی هست، ما صلح امنیت آرامش خواب میبینیم، ولی ما به این باور هستیم که ما روی سیکه را میخونیم، اما پشت سیکه چیز دیگری هست که ما با او دسترسی نداریم. این اون گفت ما را نگران میکنه، وگرنه موضوع صلح افغانستان خلیلزاد باشه، آقای غنی باشه یا حزبای قدرتمند باشه، این را کلی ملت و کلی مردم میخواهند، ولی مردم ملت را هم همیستن هم مالکیتی نه غنی میدانند و نه طالبا با کسی دیگری را میدانند. و همین اساس یک ذره نگرانی برای ما و کسایی که برسانه و خبر جفا بسیاری دارند. واقعا شما خیلی نگران هستیم، به حد نگران هستیم که اندازه حیاتمون این همین صلح برای ما ارزش داره و اندازه که سر حیات نمیگران هستیم، سر نصف نمیگران هستیم.
آقای ازهری، آیا ما در دولت جدید امریکا شاهد افشا شدن بعضی از ابهامات که در پروسه صلح بوده خواهیم بود به نظر شما؟
دقیقا ما شاهد یک سلسله موضوعات هستیم، شاهد کشف شدن مثلا افشا شدن موضوعات هستیم، به دلیل از اینکه اگر شما خبرها را دنبال کرده باشه و دقت کرده باشه، نمیفهم والله علم 14 یا 12 فرمانی آقای ترامپ نقض کرده، یعنی دوباره فرمانی را به اصطلاح عامیانه گرفتن، فرمانی که صادر کرده بود که از مسئله محیط‌زیستی در اروپا بود شاید به برجام ایران برگرده و موضوعات زیاد، دیوار مثلا مسجد بود، بعضی موضوعات دیگر تمام خاندانی آقای بایدن هست که معرفی میشه، بررسی کردیم از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی او آدم شکل دیگر معلوم میشه. ما امیدوار به این گفت 100% هستیم.
شما فکر میکنید که با جابجا شدن مهره ها و آمدن شخصیت های جدید روی کرد ایالات متحده نسبت به منطقه و خصوصا پروسه صلح افغانستان تغییر خواهد کرد؟
حتما تغییرات میآید. اگر در ماهیت قضیه تغییرات نه، در اجزا و شاخه هایی که موضوعاتی که ارتباط در بعض مثلا کشورهای همسایه و دولت افغانستان ارتباط میگیره شاید تغییرات بیاره.
ادامه خبرها. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با مقامات ترویکای اروپایی درباره برجام گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با مقامهایی از کشورهای جرمنی، فرانسه و بریتانیا ترویکای اروپایی گفتگو کرد تا با اعضای اروپایی برجام درباره دیدگاهشان درباره این توافق رایزنی کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه از انتصاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خبر داد. مشاور امنیت ملی قصر سفید روز جمعه با تکرار اتهامات و ادعاهای واهی مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت. با گزارش خبرگزاری فارس، جیک سالیوان در مؤسسه صلح آمریکا ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم و ادعا کرد که اولویت دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. اظهارات موزیک مشاور امنیت ملی قصر صفه در خصوص تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها بر پایبندی تهران به برجام و صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرده است. سالیوان در ادامه ایران را به حمایت از تروریست در منطقه غرب آسیا متهم کرد و گفت که اقدامات ایران باعث افزایش تنش‌ها در منطقه شده است. سخنگوی قصر سفید اظهارات بی اساس را درباره برجام مطرح کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، جن پساکی سخنگوی قصر سفید جمعه شب ادعا کرد پیش از در نظر گرفتن هر گونه دیدار میان مقامهای ایران و آمریکا، نخستین گام برای ایران پایبندی به برجام است. پساکی مدعی شد ارائه جدول زمانی تعامل با ایران درباره برجام نیازمند پایبندی تهران به این توافق هسته‌ای است. این در حالی است که دولت سابق آمریکا بعد از خروج غیرقانونی از برجام کارزاری همه جانبه برای اعمال فشار علیه ایران براه انداخته است. و رئیس جمهوری فرانسه با تکرار مواضعه ضد ایرانی مقامات قصر سفید خواستار مشارکت دادن کشورهای دیگری در توافق هسته‌ای با ایران شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با شبکه خبری سعودی العربیه خواستار مشارکت دادن به اصلاح قدرت‌های منطقوی در توافق با ایران شد. مکرون در این گفتگو مدعی شد باید از اشتباه سال 2015 که قدرت‌های منطقوی در توافق با ایران مشارکت داده نشدند اجتناب کرد. ادعای مکرون در شرایطی مطرح می شود که ترویکای اروپایی متشکل از بریتانیا، فرانسه و جرمنی هنوز با تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکردند. خب عزیزان، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات ایران در خدمت شما هستیم. ابتدا روزنامه اطلاعات را ورق می‌زنیم که به نقل از چین نوشته آمریکا از خطوط قرمز ما عبور نکند. سفیر چین در آمریکا ضمن هشدار به واشنگتن درباره عبور از خط قرمز پکن اعلام کرد که ایالات متحده با چین مثل دشمن فرضی رفتار نکند. کوی تیانکای به واشنگتن هشدار داد رفتار آمریکا با چین به عنوان دشمن فرضی اشتباهی بزرگ است و ای هشدار داد که اتخاذ چنین رویکردی از سوی آمریکا به اشتباهات استراتژیک بزرگی منتهی خواهد شد. گریز نافرجام چین و آمریکا از ستیز ناگزیر، عنوان مطلبی از روزنامه جوان. اقدامات تحریک آمیز نظامی آمریکا با روانه کردن ناوها و هواپیماهای خود و متحدانش به دریای چین جنوبی با هدف جلوگیری از تحقق اهداف ارضی و سیاسی و نظامی پکن در این عرصه گسترده دریایی میتواند نقطه شروع وقوع درگیری نظامی گسترده بین آمریکا و چین باشد. دونالد ترامپ در دوره 4 ساله زمامداری سیاست سختگیرانه و خصمانه خود علیه چین، او خصمانه بود و در پیش گرفت و به مقابله با پکن در ابعاد مختلف تجاری، سیاسی و امنیتی پرداخت و سعی در ترسیم چین به مثابه خطری جدی برای بلوک غرب داشت. در مبارزات انتخاباتی 2020 نیز ترامپ همواره تلاش کرد تا اتهام وابستگی جو بایدن به چین را مطرح و پررنگ کند. با روی کار آمدن دولت بایدن از اول بهمن 1399 یعنی 20 جنوری 2021 اقدامات دولت علیه چین خیلی زود نمود پیدا کرده است. بایدن در کارزار انتخاباتی خود ادعاهای مختلفی علیه چین مطرح و از ادعای نقص حقوق بشر در ولایت سینکیانگ حمایت کرد. روزنامه جام جم به نقل از سخنگوی قصر سفید، زمان مشخصی برای بازگشت به برجام نداریم. سخنگوی قصر سفید با بی‌اعتنایی به این واقعیت که کاهش تعهدات هسته‌ای ایران حاصل تحریم‌های آمریکا و کوتاهی متحدان اروپایی برجام در اجرای تعهداتشان در برجام بوده است، بار دیگر اعلام کرد که قبل از بازگشت آمریکا به برجام، ایران باید به تعهداتش بازگردد. جنیفر پساکی، سخنگوی قصر سفید، روز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد که قبل از بازگشت آمریکا به برجام، ایران باید ابتدا اجرای تعهدات هسته‌ای خود را از سر بگیرد. او همچنین تأکید کرد که آمریکا پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی در رابطه با برجام، ابتدا با شرکا و متحدان خود مشورت خواهد کرد. جنیفر پساکی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره احتمال دیدار بایدن و حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرد که قبل از برگزاری چنین دیداری، ایران باید ابتدا به تعهدات هسته‌ای خود پایبند شود. و همچنین در واکنش به اظهارات مجید تخت‌روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، مبنی بر اینکه آمریکا برای بازگشت به برجام فرصت زیادی ندارد، نیز اعلام کرد: من نمیتوانم در حال حاضر زمانبندی خاصی در این زمینه ارائه کنم، اما واضح است که ایران باید به طور کامل از مفاد توافق هسته‌ای پیروی کند. روزنامه قدس: طالبان شرط گذاشت، اشرف خانی باید بر کنار شود. استانکزای معاون هیئت مذاکره کننده طالبان که به روسیه سفر کرده، گفته که اگر امروز اشرف خانی از جنگ دست بردارد و بگوید که من استعفا می‌دهم، این گروه حاضر است با حکومت جدید کار کند. او دیروز جمعه در یک نشست خبری که به صورت برخط از مسکو برگزار شد، حکومت اشرف غنی را سد راه صلح دانسته و گفت که غنی در صحبت‌های مختلف خود گفته که می‌خواهد در حکومت باقی بماند و در حکومت آینده رئیس جمهور باشد. این عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر مدعی شد که اکنون نیز غنی با آمریکا و ناتو در این باره لابی می‌کند. به گفته او، حکومت افغانستان در مذاکرات صلح صداقت ندارد و به تیم مذاکره کننده که انتخاب کرده صلاحیت لازم نداده است. قبل از این اشرف خانی انتقال قدرت به یک حکومت موقت را رد کرده و گفته بود که قدرت را به یک حکومت منتخب بعد از خود تحویل خواهد داد. وقتی از استانکزای پرسیده شده که زلمه خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا در روند صلح افغانستان، با آنان درباره حکومت موقت سخن نگفته است، جواب داد که او خلیزاد واضح در این باره چیزی نگفته. این مربوط به خود افغانستانی هاست که باید تصمیم بگیرند که حکومت جانشین حکومت فعلی و کوتاه مدت از چه نوع باشد، و یا طولانی مدت باشد و یا کوتاه مدت. او درباره آتش بس هم گفت که این را نباید کسی توقع داشته باشد که با حضور نیروهای خارجی افراد گروه طالبان سلاح به زمین بگذارند تا به گفته شما مردم کشته نشوند. مستی سعودی از ریختن خون زنان و اطفال، عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال محاصره و گرسنگی 20 میلیون یمنی در حالی ادامه دارد که در آماری تکان دهنده یک سازمان حقوق بشری یمن، جدیدترین آمار از قربانی شدن زنان و اطفال در جریان تجاوز ائتلاف سعودی به این کشور و مشکلات مختلف آنها از زمان آغاز این حملات را ارائه کرد که بر اساس آن 13,000 زن و طفل قربانی جنایات ائتلاف سعودی شدند. این سازمان اعلام کرد که از آغاز تجاوز ائتلاف سعودی به یمن تا پایان جنوری 2021، 6,190 زن و طفل یعنی در یمن جان خود را از دست دادند و 6,898 نفر دیگر هم زخم برداشتند. علاوه بر این، بر اساس میانگین از هر 1,000 تولدی که در یمن صورت می‌گیرد، 27 نوزاد مرده به دنیا می‌آیند. میزان ناهنجاری‌های مادرزادی طی این سال‌ها به دلیل استفاده از سلاح‌های ممنوعه بین‌المللی به میزان 8% افزایش یافته است و میانگین سوء تغذیه طی این مدت به میزان 200% افزایش داشته است. زیر پست توقف فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان و امارات عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. دولت جو بایدن از تعلیق قراردادهای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان و امارات به منظور بازنگری در آنها خبر داد. این تصمیم با استقبال برخی سناتورهای آمریکایی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی روبرو شد. سناتور الیزابت وارن با انتشار توییتی در صفحه شخصیش از تصمیم دولت جو بایدن برای تعلیق قراردادهای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان و امارات به منظور بازنگری در آنها استقبال کرد و افزود این دو کشور مسئول ادامه فاجعه انسانی در یمن با بمباردمان به معنای چند سال گذشته این کشور هستند و همچنین ادعا کرد آمریکا از مدت‌ها پیش حمایت تسلیحاتی از این دو کشور را متوقف کرده است. همزمان کنت راس مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر در حساب توییتری خود تحت عنوان اولین گام مثبت نوشت که دولت بایدن فروش اسلحه مورد تایید ترامپ به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را متوقف می‌کند تا بررسی بیشتری انجام شود. زمان پایان دادن به همدستی آمریکا در جنایات جنگی در یمن فرا رسیده است. با این حال به نظر می‌رسد دولت جدید آمریکا نیز به حمایت‌های تسلیحاتی خود از عربستان و امارات مثل همیشه ادامه خواهد داد. ادعای تعلیق فروش اسلحه به این دو کشور عربی تنها اهدافی تبلیغاتی، سیاسی و حتی اقتصادی دارد. خب عزیزان شنونده، در ادامه این بخش خبری در خدمت شما هستیم. اخیراً 72 حزب راجستر شده در افغانستان مبادرت به تشکیل یک کمیته تماس برای گفتگو با حکومت افغانستان و در صورت نیاز با طالبان شده است که آقای سید حسین هادی سخنگوی فارسی زبان دائمی این کمیته در گفتگو با ما بر این نظر بود. لطفاً شنونده صحبت‌های آقای سید حسین هادی باشید.
خدمت شما جناب‌های شجاعی و شنوندگان گرامی رادیو دری، در قبال کمیته تماس باید عرض کنم که وزارت دولت در امور صلح در روزهای اخیر یک سری اقداماتی را داشتن و با جامعه مدنی، سازمانها، شوراهای قومی و ویژه با احزاب صحبت داشتن و زمینه مساعد کردن برای که احزاب بتوانن در قضیه صلح بتوانن دخالت بکنن، طرح بدن و برنامه بدن. یک سری احزاب محدود و انگشت‌شمار در دولت حضور دارند که اونا معمولا هم در شورای رهبری مصالحه، هم در حکومت، هم در مذاکرات بین الافغانی و هم در وزارت دولت در امور صلح حضور دارند. اونا انگشت‌شمار هست و این مسئله باعث نگرانی و نارضایتی اکثریت احزاب راجستر شده وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان شده بود و این مسئله باعث شد که در جلسات متعددی که با حکومت داشتن شکایت خود اعلام بکنن، نارضایتی خود بیان بکنن و وزارت دولت در امور صلح آمد این فرصت مساعد کرد که احزاب راجستر شده وزارت عدلیه بیاین خودشان در یک پروسه عادلانه و آزاد 11 تن از نمایندگان خود معرفی بکنن برای که در مذاکرات بین الافغانی حضور پیدا بکنن و صحبت بکنن و طرح و برنامه خود در مورد اهداف احزاب سیاسی، از روند مذاکرات بین الافغانی و از حکومت آینده، از نظام سیاسی فعلی، در این موارد بین دغدغه‌های ذهنی خود و اهداف خود بیان بکنن. در جلسه اولی که برگزار شد 11 تن انتخاب شد. در نشست بعدی که اعضای کمیته 11 نفره کمیته تماس با وزارت دولت در امور صلح داشت، ساختار تعیین شد و در این ساختار که یک سری مواردی مطرح میشد که آیا باید عنوان ریاست دائمی وجود داشته باشه یا ریاست ها دوره‌ای باشه و دو تا منشی دائمی داشته باشه، ما هم که عنوان منشی دائمی فارسی زبان کمیته تماس انتخاب شدیم. بنابر این هست که در مورد مسائل سیاسی که برمیگرده به نوع نظام، قانون اساسی و اعتقاد ای 11 نفر ای است که باید دفاع بکنن از قانون اساسی و نظام برآمده از بی قانون و در حقیقت دفاع بکنن از آزادی بیان، مسائل نوع نظام جمهوری اسلامی و این موارد، و هم در مباحث اقتصادی و در مباحث امنیتی در مورد ثبات و امنیت افغانستان، در مباحث فرهنگی، در این موارد هم طرح و برنامه‌های خود بدن و بتونن جدی‌تر وارد عمل بشن و در روند مذاکرات بین الافغانی حضور پیدا بکنن و در صورت ضرورت، گاهی اوقات ضرورت احساس میشه که وارد گفتگوی مستقیم با طالبان بشن که خواسته مردم، خواسته احزاب سیاسی از طالبان، از هیئت مذاکره کننده که از سوی دولت رفتن و همچنان در صورت ضرورت با رئیس جمهور هم به صورت مستقیم صحبت داشته باشند و طرح و برنامه و اهداف خود با رئیس جمهوری، هیئت مذاکره کننده، وزارت دولت در امور صلح، شورای رهبری مصالحه و در صورت ضرورت با طالبان خواسته و نیازها و اهداف خود مطرح بکنند.
بله، صحبت‌های آقای سید حسین هادی بود، منشی دائمی فارسی زبانان کمیته تماس احزاب که قرار هست نشست‌های با دولت افغانستان و در صورت نیاز با گروه طالبان در زمینه حقوق زنان، حقوق اطفال و همچنین حقوق بشر و مسائل اقتصادی و نظامی داشته باشند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و یاور شما.
از همراهی یک یک شما خوبان تشکر میکنیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان میگردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، پدرها و مادرهای گرامی که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. امروز هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام با شما صحبت می‌کنیم. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم حضورتان میشه مورد توجه و عنایتتان واقع شوه. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید و آغاز برنامه را مثل همیشه مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
طبق برنامه های گذشته در خدمت استاد تراشیون هستیم و سوالات شما عزیزان را با ایشان مطرح می کنیم. ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور می کنیم پیامک هایی که امروز به دست ما رسیده.
موسیقی
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر محترمی پرسیدن یک دختر 5 ساله دارم که کلاس قرآن میرم. الان در کلاس روحانی را به آنها یاد میتن. میخواستم که ایره برام بگوین که آیا این کار در زمان تحصیل برایش مشکل ساز میشه یا نه. خواهر محترمی هم پرسیدن یک دختر بچه 4 سال و 3 ماهه و یک پسر بچه 3 ماهه دارم. دخترم گاهی اوقات دست پسرم را گاز میگیره و یا روی او میشینه. میخواستم ببینم که این رفتار طبیعی هست یا خیر. لطفاً راهنمایی کنید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
برخی از صاحب نظران و اساتید علوم قرآنی با حفظ قرآن در کودکی مخالف هستند و فشارهایی که در این دوره به کودک وارد می شود را مضر دانستند و عده دیگر نیز سنین کودکی را برای آغاز کار حفظ قرآن کریم بسیار مناسب می دانند. وقتی روایات نقل شده از ائمه اطهار را می خوانیم، تربیت و تعلیم فرزندان را در 7 سال دوم زندگی مناسب می دانند. همان گونه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، فرزند 7 سال سرور، 7 سال بنده و 7 سال یاور است. در 7 سال دوم زندگی کودک که با فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سن بندگی و با تعبیر سن آموزش و یادگیری اوست، چه چیز بهتر از این که کودک را با قرآن آشنا کرده و زمینه پرورش فکری وی را مطابق با آیات قرآن کریم فراهم کنیم. وظیفه این آشناسازی مستقیماً متوجه پدر و مادر است و باید توجه داشت که این آشناسازی در مسیری باشد که کودک احساس آرامش و امنیت خود را از دست ندهد. این تفکر نیز وجود دارد که آشنا کردن کودکان با مفاهیم قرآنی صرفاً نیاز به حفظ قرآن ندارد و میتوان از راه‌های دیگر این کار را انجام داد، ولی نکته مهم این است که کامل‌ترین راه برای انس با قرآن که نتیجه سریع‌تری نیز خواهد داشت حفظ قرآن است. خب، سوال اول برنامه را از حجت الاسلام تراشیون میپرسیم. خواهر محترمی پیامک زدن گفتن که یک دختر بچه 5 ساله دارن که کلاس قرآن میره و الان در کلاس روحانی را به آنها یاد میدن. میخواستم بدانم که آیا این کار در زمان تحصیل برای او مشکل ساز نمیشه؟ استاد سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. هر دوره سنی بچه ها بعد از اون دوره یک استفاده متناسب با اون دوره ازش کرد. ببینید، مثلا میخوام بگم ما اگر یه بچه میره الان کلاس 3-4 ابتدایی، بگیم خب استعدادش خوبه، ببرش بشونیمش تو دانشگاه، بگیم خب حالا اینجا درسای دانشگاه رو بخونه. میگیم آیا خوبه؟ میگیم نمیشه گفت خوبه. چرا؟ چون بهتر این بچه مراحل سنیش رو به خودی خود و با اون طبیعت دوره‌های سنیش رشد بکنه. بچه‌ها قبل از 7 سالگی محور زندگیشون باید بازی باشه. فعالیت‌های بدنی و مکرر هم عرض کردیم، بازی هستن، دنیای بازی برای بچه‌ها کلاس درسه. یعنی بچه‌ها رو تو جنبه‌های مختلف میتونه رشد بده. ولی ببینید، اگر ما دیدیم این آموزش‌ها، ولی آموزش‌های مثل آموزش روحانی، آموزش نمیدونم حفظ قرآن، اگر دیدیم مانع این ویژگی و این شاخصه بچه‌ها که بالاخره بازی محور باشه و مهارت آموزی باشه داره میشه، نه، اینو بذاریم برای 7 سال دوم بچه‌ها. نکته دومی که حالا ایشون هم در ضمن سوالشون بود اینه که آیا این آموزش‌ها میتونه مختل باشه یا اخلال ایجاد بکنه در دوران مدرسهش؟ میگه ممکنه ایجاد بکنه. حالا من میخوام به یکی دو تا نکتهش اشاره بکنم. یکی این که بدونید زبان قرآن با فارسی متفاوته. لحن داره، مخارج و حروف داره. در صورتی ما در زبان فارسی مخارج و حروف رو نداریم. چرا؟ مخرج داره ولی همش تو فضای دهان تلفظ میشه. در قرآن که میخوان اینا نه مخارج رو به بچه‌ها یاد میدن و مشاهده شده اینها تو مقاطع ابتدایی که میان تو شناسایی حروف با مشکل مواجه میشن، چون با مخرج یاد گرفته. اینجا میونه بدون مخرج. حتی جالبه مثلا خصوصا در شهر قم، چون میدونید مراکز قرآنی بیشتری وجود داره، من از معلمین شنیدم، برخی معلمین میگن ما باید تو املا گفتن گاهی اوقات با مخارج به بچه‌ها املا بگیم، اگه نگیم نمیتونن تشخیص بدن. چون قبلا رفتن دوره‌های قرآن آموزی رو گذروندن برخیاشون، مثلا وقتی میخوایم بگیم علی، اگه بگیم علی ممکن اینا با الف بنویسن، بعد حتما بگیم علی، عینشو ادا بکنیم بتونه بنویسه. ولی میگن خب این یه نکته. نکته دوم اینه که بچه‌هایی که روخانی رو یاد میگیرن، چون وارد مقطع ابتدایی میشن، پای اول ابتدایی، اینا بعد دوباره از اول یاد بگیرن، ممکنه منجر به کم توجهی، بی‌حوصلگی. تا معلم میگه خب حالا می‌خوایم حروف به شما یاد بدیم، این میگه خب من قبلا دو سال پیش یاد گرفتم که. و بدانند والدین محترم، بچه‌ها وقتی وارد کلاس و اول ابتدایی میشن، یکی از نکات مهم اینه که بچه‌ها یاد بگیرن که به معلم توجه داشته باشن، چون توجه به معلم خیلی مهمه. بعد این بچه‌ای که قبلا اینها رو یاد گرفته، الان میاد پای کلاس معلم میشینه و درس معلم، یه نگاه می‌کنه میگه خب اینا رو که قبلا بلده، حواسش پرت به کارهای دیگه میره. مثلا اینم دومین آسیب. ممکنه حالا کارشناسان بررسی دقیق‌تری هم بکنن، آسیب‌های دیگر رو هم بیان بکنن. برای نکته آخر، ما همون اصل قاعده کلی رو میگیم، سعی بکنیم بچه هامون رو تو 7 سال اول زندگیشون با قرآن مأنوس بکنیم، بشنون، انس با قرآن داشته باشن. حالا که اوقات صور کوچیک رو هم در ضمن همین شنیدناشون حفظ هم کردن، خب بهتر بریم نبریمشون پشت میز و نیمکت بنشونیمشون که بهشون آموزش رسمی بدیم، مربی بیاد مثلا حروف رو یاد بده، نمیدونم هجای کلمات رو یاد بده. نه، اینو بذاریم تو دوره خودش. بچه‌ها تو دوره ابتدایی این کار رو انجام میدن در کتاب‌های درسیشون.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
هرچه میخواهد دلت از عالم بالاتر، هرچه میخواهد دلت از عالم بالاتر، بیقراران را از آن یکتای بی‌همتا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی‌همتا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، اهل همت را مکرر درد سر دادن خطم است، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب،
عزیزان. پیدایش تغییرات در زندگی افراد پیامدهایی را به همراه دارد و تولد نوزاد کوچک در خانواده از این امر مستثنا نیست و ممکن است در روابط والدین با فرزند اول اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد تغییراتی در رفتار کودک شود. زمانی که فرزند دوم متولد می شود، میزان اقتدار و قدرت فرزند ارشد خانواده کمتر شده و او به اجبار برای جلب توجه والدین و ارضای نیاز وابستگی با عضو جدید خانواده رقابت می کند. اکثر والدین نیز ناخواسته به فرزند کوچک خود توجه بیشتری را معطوف می کند. فرزند اول تا کنون مرکز توجه والدین خود بوده و برای حفظ این جایگاه به طور غیر ارادی به خواهر یا برادر خود حسادت می کند. البته باید توجه داشت که عملکرد والدین بستگی زیادی به شرایط سنی کودک دارد. مثلا یک کودک 3 ساله درباره تغییری که قرار است در خانواده اتفاق بیفتد به اندازه یک کودک 5 ساله نمی فهمد. اما به هر حال فهمیدن و درک احساسات کودک و نحوه برخورد وی با این موضوع بخشی از پیشرفت احساسی وی را شامل می شود. خب میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. خواهر محترمی پیامک زدن، گفتن که یک دختر بچه 4 سال و 3 ماهه و یک پسر بچه 3 ماهه دارم. دخترم گاهی اوقات دست پسرم را گاز میگیرد و یا روی او میشینه. میخواستم ببینم که این رفتار طبیعی هست یا نه. لطفاً راهنمایی کنید. استاد تراشیون بفرمایید جواب این شنونده عزیز را.
بله، یه بخشی از این رفتارها طبیعیه، یه بخشیش. حالا من یادم یه موقعی نمیدونم تو همین برنامه بود جای دیگه بود، مادری تماس گرفت و میپرسید که ما فرزند تازه به دنیا اومده، فرزند بزرگترم میره بالش ور میداره میذاره در دهن این بچه میشینه رو کله این فرزند کوچیک‌تر. این میخوایم بگیم این حدش دیگه معلومه طبیعی نیست. یه موقعی بچه ها کنجکاوی داره، مثلا میخواد بچه رو بغل بکنه. خدمت شما عرض کنم یه موقعی اصلا ببینیم حالا 4.5 ساله باشه و یه بچه 6 ساله، دیگه گاهی اوقات ممکنه یه درگیری هایی هم با هم دیگه داشته باشن، این بخواد اونو هول بده. یه بخشش نسبت به بچه‌های کوچیک‌تر هم صادقه، مثلا یه بچه 4.5 ساله نسبت به خواهر یا برادر کوچیکی که تازه به دنیا اومده برخی رفتارها رو انجام بده. هیچ وقت ما نباید امر و نهی مستقیم نسبت به این بچه‌ها داشته باشیم. نکن این کارو، خواهرت خوشش نمیاد، اصلا خوب نیست، بچه رو نباید اذیت کرد، گناه داره این بچه. اینو خودش تحریک کننده است و حتی ممکنه فرزند ما رو به سمت پنهانکاری هم سوق بده. نکته دوم اینه که وقتی ما می‌بینیم بچه‌هامون علاقه به خواهر یا برادر کوچیک‌ترشون نشون میدن، ما سعی بکنیم همون تعبیری که قبلا داشتیم میانجیگری بکنیم. میانجیگری یعنی چی؟ یعنی بین او و خواهر یا برادر کوچکترش قرار بگیریم، ارتباط صحیح رو به او یاد بدیم. مثلا این میخواد حالا فرمودن گاز گرفته او رو، مثلا بهش یاد بدیم که چه خوب مثلا دستش رو اینجوری ببوسی، اینجوری نوازشش کنی، چقدر خوشحال میشه او. یعنی ببینین از رفتارهای جایگزین و آموزشی به او یاد ده. مثلا میخواد لپش رو بگیره، خب نداره بگیره، بری بهش یاد بدیم که این لپ رو خیلی محکم نگیر و بکش، باید به این نکته توجه کن. ما شیمه سعی مثلا میگه اشکال نداره لپش هم بگیر. گاهی اوقات مثلا حتی بچه میخواد گاز بگیره، واقعا این حس تو برخی ها هست و حتی بزرگترها، مثلا شما این بزرگتران بچه های کوچیک های موقع دندون میگیرن گازش میگیرن، مثلا بهش یاد بدیم که بگیم خب با لبت این کار رو انجام بده اگه دوست داری مثلا اینجوری محبتت رو ابراز بکنی. یعنی از روش های جایگزین شروع بکنیم برای انتقال احساسات و عواطفش نسبت به خواهر و برادر کوچیکترش استفاده کنیم. اما نکته سوم و آخر، گاهی اوقات ممکنه این رفتارها منشأ حسادت داشته باشه. ما باید پیشگیری بکنیم از حسادت یا کاری بکنیم که فرزندمون وارد این بحث حسادت نشه. چطور؟ ببینید چند تا نکته خیلی طبیعی وجود داره. ببین اگه شما به یکی زیاد از حد توجه بکنید، بچه‌ها خصوصا میان بچه‌ها میگم، ما این منجر به این میشه که بچه‌های بزرگتر یا بچه‌های دیگه حسادت بکنن دیگه. شما ببینید نمونه های تاریخیش رو هم میبینید، حضرت یوسف علی نبی نوالی علیه السلام رو میبینید، وقت توجه بیشتر از اندازه میشه چه اتفاقی میفته. پیامبر گرامی اسلام میفرمه اعدلوا بین اولادکم، بین فرزندانتون با عدالت رفتار کنید، که شاید یه علتش اینه که همون حسادت ها بروز نکنه. پس ما سعی بکنیم که نذاریم بچه ها این حسادت هاشون بروز بکنه. حالا چه جاهایی این بچه های کوچیک حسادتشون بیشتر میشه؟ چند جا که عمده شما یه موقعی ما خریدهای ویژه‌ای که برای بچه‌های کوچیک انجام میدیم، بچه‌های بزرگتر ممکنه حفاظت بکنه. ممکنه خریدم خرید مورد نیاز او هست. نکته دوم، گاهی اوقات اتاق ویژه یا جای ویژه‌ای رو برای بچه ها درست میکنه. مثلا بچه میخواد به دنیا بیاد، میبینه مادر پدر شروع میکنن مثلا به تختی، گهواره‌ای، نمیدونم کمدی، چیزی برای او تهیه میکنن، مرتب میکنن. خب این همین رفتارها رو وقتی او میبینه این اتفاق میفته که حسادت میکنه. نکته سوم، ارتباطات عاطفی بین مادر و فرزند کوچکتر ممکنه منجر به حسادت بشه. حالا این ارتباطات یه موقعی ممکنه از شیر دادن فرزند کوچیک باشه تا خوابوندنش تا عوض کردنش. برای اینا رو باید مراقب باشیم. زمانهایی که فرزندمون حضور داره با یک دقتی که منجر به اون حسادت بشه انشاءالله انجام نشه. پس این سه تا عامل هم گفتیم، عامل حسادت، یه عامل چهارمی هم ممکنه غیر از والدین باشن، دیگران. پس بچه تازه به دنیا اومده، دیگران میان تو خونه، ابراز توجه میکنن، دست به دستش میکنن، نگاش میکنن، میبوسندش، تازه گاهی که سوال هم میکنن، حواسشون این بچه 4.5 ساله داره اینو متوجه میشه، حالا خواهرش اذیتش میکنه یا نه، میونشون خوب هست یا نه. انشاءالله این چند نکته رو توجه کنیم میشه مدیریتش کرد، در این حالی که اون قالب کلی هم همیشه باشه. هر چی بچه های بزرگتر بیکاریشون کمتر باشه بهتر.
خب شنوندگان عزیز، برنامه امروز در مسیر دانایی هم در همین جا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز، روز شنبه‌تان بخیر. امیدوار هستم روزی سرشار از خوشی، آرامش و اتفاقهای خوب داشته باشین و برکت مثل باران بر زندگی هایتان بباره. همین لحظه سفر هر روزه ما را به سمت خدا آغاز میکنیم. به قرار عاشقانه من قرار است که برسیم. خدا خیلی خیلی بیشتر از ما منتظر است و شوق دیدار بندگانش را داره. چه خدای عاشقی. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم هرچه حائل بین من و خودت است را بزدایی. هرچه مرا دور می کنه از تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت ببخشای، چندان که همیشه بخشیده ای. خداوندا مرا از بند هر چه غیر خوبی هست رها ساز و خالی درونم را با عشق خودت پر کن، که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. مهربانا هزاران شکر که در کنارم هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من هستی. جز تو چه جوییم؟ جز تو کرا خانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار، که یک لحظه بی تو و ایرانی است و ایرانی دنیایی. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:06:31 خواهد بود. دوستان، کمتر کسی را میتونیم پیدا کنیم که در زندگی خودش، چه زندگی فردی و چه زندگی اجتماعی خودش، اشتباه نکرده باشه و مسیر کاملا به درستی طی کرده باشه بدون هیچ خطایی. انسان‌ها ذاتاً در وجودشان امکان خطا و اشتباه هست، جای هیچ ملامتی هم نیست. اما خب انسان بعد از انجام کارهای نادرست و ناپسند در مقابل دیگران یا خانواده خودش، از اونا اگر عذرخواهی بکنه طبیعتاً بسیار بهتر است. یعنی اینکه عذرخواه باشه و دیگرا هم عذرپذیر. امام علی علیه السلام می‌فرماید خردمندترین مردم کسی است که عذر دیگران را بیشتر بپذیرد. یک حسی که در وجود آدم ها هست، البته در وجود بعضی از آدم هایی است که خود برتر و والاتر از دیگران میپندارن و به خودشان تلقین میکنن که برتر هستن، در حالی که این دیدگاه باعث غرور و تکبر میشه و با این اندیشه نه عذرخواهی با وجود میه و نه عذرپذیری. باید این تفکر داشته باشیم که همه انسان ها ممکن است اشتباه بکنن. اگر انسان بپذیره که هم خودش و هم دیگرا ممکن است که دچار اشتباه شوند و گاهی کارشان عیبی پیدا کنه، هر از چند گاهی با یک تنش و درگیری ولو کوچک ممکن است که عیب هم آشکار شود، عذرخواهی کردن به خاطر او برشان سخت نخواهد. یکی از نام‌هایی که خدای مهربان با او شناخته شده نشان دهنده عذرپذیر بودن است. با تعبیر بوستان سعدی، خداوند بخشنده و دستگیر، کریم، خطا بخش، پوزش پذیر. اسم‌ها و نام‌هایی مثل تواب، غفور و مانند آن نشان می‌دهد که چقدر این مسئله در نزد خدای ما اهمیت دارد. امام حسین علیه السلام فرمودند چنانچه با گوش خود بشنوم که شخصی مرا دعا دشنام می دهد و سپس معذرت خواهی او را بفهمم، از او می پذیرم و گذشت می نمایم. چون که پدرم امیر مؤمنان علی علیه السلام از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت نمود، کسی که پوزش و عذرخواهی دیگران را نپذیرد بر حوض کوثر وارد نخواهد شد. جای افتخار است که ما پیروه